این به قول معروف مسافرت و بازدید فعلا بی‌نصیب و دور شدیم و بی‌نصیب مانیم. انشالله با این از بین رفتن این ویروس منحوس این بازدید ها محقق بشه و بتوانیم هرچه زودتر کوره های ذوب احداث کنیم تو شرکت.
از معادن مثل کدام شهر مواد اولیه تولید سیم و کابلتون رو استخراج میکنید آقای فخری؟
خدمت شما عرض کنم ما که مس را از صنایع ملی مس میگیریم. صنایع ملی مس هم خب مس رو از همون معادنی که تو کرمان هست استخراج میکنن. آلومینیوم هم خب آلومینیوم ایران تو عراق هست، ما شمش رو از اون شرکت آلومینیوم ایران میگیریم.
بله بسیار عالی. وارد سال جدید شدیم آقای فخری عزیز، بهتون خدا قوت میگم. چشم‌اندازی برای سال جدید که قرن نو هم هست و انتظار میره که همه ما در هر کاری که درش مشغول هستیم هم تغییر و تحولات ایجاد کنیم، به شرطی که پیش نیازهای این تغییر و تحولات فراهم باشه. چشم‌اندازی دارید که نیازمند پیش نیازهایی باشه که الان بخوایم به هر دو اشاره کنید؟
خدمت شما عرض کنم خب هر سالی که ما رو به جلوتر میریم، هم دولت‌های محترم و هم تولیدکنندگان محترم به این یقین رسیدن که باید همه دست به دست هم بدن و چرخ صنعت تولید مملکت را بندازن. و با این طرز فکرهایی که الان واقعیت امن تو مملکت ما هست، یک کمی این چرخه کنده و امید دارم به خدا در سال جدید که ما اوایل سالم هست، مسئولین محترم، صنعتگران محترم دست به دست هم بدن، دولت هم یک همت خوبی داره و پای کار آمده، بتوانیم سال 1401 رشد اقتصادی را چند درصدی نسبت به سایر کشورهای منطقه و همجوار و حتی دنیا ما پیش ببرید. شما الان نگاه کنید، تولید مثل یک آبگوشت میمانه که شما حساب کنید، اونم یک نوع تولید غذاست دیگه.
بله.
شما برای درست کردن یک غذا به چندین مواد اولیه احتیاج دارید. اگر از این مواد اولیه بخشیش آماده باشه بخشیش هم آماده نباشه، شما نمیتوانید طبیعتاً یک غذای خوبی درست کنید. تولید هم همینطوره. ما انتظار داریم همه شرکت‌های تولید کننده مواد اولیه ام از PVC، XLP، فولاد، آلومینیوم، مس با تولید کنندگان سیم و کابل راه بیان و برای اینا اعتبار و ارزشی قائل بشن و این اعتبار و ارزش به صورت سالیانه باشه، نه اینکه به صورت ماهیانه. امروز مس بالا رفت، هیچ کی تلفن ما رو جواب نده، فردا مس پایین آمد، همه بیان بگن آقا مس ما رو ببر، 2 چک 3 چک 4 چک. و یه انتظاری هم از این دولت محترم دارم. در مملکت ما یک مسائلی پیش میاد، مسائل بانکی، که بخش حقیقی و حقوقی را از هم جدا نمی کنن. یعنی اگر یک شخصی میاد یه جایی مشکلات بانکی به وجود می آورد، میان یه قانونی میذارن که این قانون شامل اون شرکتی که با 50 سال عقبم هست و داره تولید میکنه. خب بالاخره دیکته نانوشته خطا ندارد، تولیدم توأم با یه سری مشکلاته، همون برنامه‌ای که سر اون شخص حقیقی پیاده میشه سر شرکت‌های حقوقی هم پیاده میکنن، که این واقعا برای تولید مملکت دستاندازه و بسیار بسیار زیانبار. خواهشی که میکنم دولت محترم این قانونها را تفکیک کنن. اگه قراره برای شرکت حقیقی، شخص حقیقی یه مسئله وجود بیاد و یه قانونی تدبیر کنن، برای یه شرکت حقوقی نه، یعنی همون بلا رو به سر اون شخص که تو شرکت هست بیارن و باعث بشن چرخ تولید اون شرکت به طور کل دچار رکود و خواب بشه.
بسیار. حالا چون شما آبگوش رو مثال زدید، اگر همه چیز فراهم باشه و زودپزه نباشه، آبگوش به نتیجه نمیرسه دیگه. پس تفکیک قوانین کمک حال شماست برای اینکه زودتر در تولیدتون به نتیجه‌ای برسید که انتظارش رو دارید. درست آقای فخری؟
کاملا درسته.
انشالله که این اتفاق بیفته. و
سلامت باش. ممنونم.
یک سالی پر از
ممنونم.
انتظارش رو دارید از دولت، مسئولان و خودتون به عنوان یک تولید.
خیلی ممنون. تشکر میکنم از حضرت علی و کلیه همکاران در بخش دادی.
زنده باشید.
صبح صبح نزدیک به ظهرتون بخیر باشه، عیدتون هم خیلی خیلی مبارک باشه. امیدوارم که در سلامتیتون رو هیچ گزندی نزنه و هر کجا که هستید لحظه ها بر وفق مرادتون باشه. سفرتون هم بی خطر و پرخاطره. میخواییم بریم به سراغ جناب سرهنگ احمد شیرانی، رئیس محترم مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا. سلام و درود بر شما، عیدتون هم خیلی خیلی مبارک، خیلی خوش آمدید به قرن نو، اقتصاد نو.
به نام خدا، سلام خدمت جناب علی و همچنین شنوندگان عزیز برنامه. من هم عرض تبریک دارم و رسیدن سال نو خدمت تمامی هموطنان عزیز در خدمتتون هستم.
زنده باشید جناب سرهنگ. چه خبر از جاده های کشورمون این روزها؟ خبرهای خوشی به گوش نمیرسه.
بله، خب همجور که جناب علی هم اشاره فرمودید، شروع سفرهای نوروزی از چند روز قبل از مانده به ایام عید و در همین چند روز بعد از عید باعث شده که شرایط متفاوتی در برخی از جاده ها ایجاد بشه. این افزایش سفرهای همزمان هموطنان عزیز،
بله،
به انضمام ظرفیت محدود برخی از محورهای جاده ای باعث شده که در برخی از مسیرها سنگین و نیمه سنگین ایجاد بشه، به خصوص در مسیرهای منتهی به جاده های استانهای شمالی و همچنین استانهای زیارتی. ما بیشتر شاهد این ترافیک سنگین و نیمه سنگین بودیم که بارندگی های روزهای گذشته هم مزید بر علت کرد، چون شدت بارش ها خصوصا در برخی از جاده ها مثل جاده چالوس، جاده هایی که در استان اردبیل بود و جاده حراز، باعث شد که به صورت ساعتی این جاده به لحاظ کاهش ضریب ایمنیش موقتا تردد با محدودیت مواجه بشه و بسته بشه.
بله.
و هشدارهای سازمان هواشناسی هم بر این است که تا پایان این هفته این شرایط ناپایدار جوی در اکثر جاده های کشور هست و هموطنان اگر قصد سفر دارن میبایستی اول مطلع از وضعیت آب و هوای مقصد و طول سفر بشن و بعد با آمادگی کامل حرکت کنن. در استانهای جنوبی هم متاسفانه وزش باد شدید باعث بروز پدیده گرد و خاک و کاهش میدان دید رانندگان شده که در این مسیرها هم رانندگان باعث احتیاط بیشتری داشته باشن.
خب هشدارش هم داده شده بود روزهای گذشته، اما نمیدونم چرا این تلفات رو ما در روزهای گذشته داشتیم. تا پایان شب گذشته بیش از فکر کنم 247 نفر رو ما از دست دادیم متاسفانه.
بله بله، که البته حتی یک نفرش هم زیاد هست، خصوصا
بله،
در این ایام که سفرها به صورت خانوادگی هست. آمارها و تحلیلی که ما داریم حالا از لحاظ زمان، علت و سایر شرایط تصادفات، نکته که بیشتر به چشم می‌خوره اینه که ما در این ایام به ازای هر فقره تصادف فوتی تعداد کشته بیش از یک نفر داریم.
بله،
که نشون دهنده خانوادگی بودن سفرها و پرسرنشین بودن وسایل نقلیه هست که میطلبه رانندگانی که در واقع اون وظیفه رانندگی یا برای خانواده خودشون برای سرنشینان به عهده دارن، حالا چه در بخش حمله مسافر عمومی و هم وسایل نقلیه شخصی، احساس مسئولیت بیشتری کنن در این ایام.
بله.
بدونن که در واقع این ایام کوچکترین حادثه حتی از یک تصادف خسارتی هم میتونه اصلا شرایط سفر رو دگرگون کنه و اون قصد و نیتی که از سفر داشتن مطمئنا دیگه به اون هدفشون محقق نمیشه. ما بررسی کردیم در این ایام بیشترین زمان تصادفات ساعتی است که از ساعت ظهر به بعد است، یعنی از ساعت 12 تا 16 و ساعت 16 تا 20.
بله.
که نشون میده که یه قسمتش برمیگرده به خستگی و خواب آلودگی رانندگان، خصوصا در جاده هایی که در طول مسیرشون شاید توقفگاه کمتر هست، شهرها کمتر هست. رانندگان اصرار دارن که رانندگی به صورت مستمر انجام بدن،
عجله میکنن برای رسیدن و این خیلی میتونه خطرآفرین باشه. جناب سرهنگ، به عنوان سوال پایانی، محورهای مواصلاتی در شهرهای شمالی باز هستش؟ مشکلی ندارن برای تردد؟
بله، به درستی اشاره فرمودید.
با توجه به وضعیت جوی
فعلا جاده ها باز هست، هیچ مشکل ترافیکی نداریم. ولی خب جاده های منتهی به استانهای شمالی طبق اطلاع قبلی اعلام کردیم چنانچه ظرفیت تردد این جاده ها به حالت اشوا برسته و در واقع این مسیر سفرها به سمت شمال مجانع افزایش و اوج پیدا کنه، ما به صورت موقت مسیرهای جنوب شمال رو به سمت شمال کلا یک طرفه میکنیم در جاده چالوس و در جاده حراز، که البته تا این لحظه ما ترافیک تقریبا وضعیت ترافیک مناسب هست، حالت اشباه نرسیده، ترافیک نیمه سنگین فقط در برخی از قسمت‌های جاده چالوس شاهد هستیم. در بعد از کندوان محدوده سیابیش پل زنگوله، جاده حراز هم در محدوده پل محدوده امامزاده هاشم هست، که من در انتهای صحبتم تشکر میکنم از وقتی که در اختیار من گذاشتید و آرزومندم که همه هموطنان با رعایت مقررات و خصوصا در این شرایط رعایت سرعت مناسب، فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی و جلوگیری و خودداری از عجله و شتابی مورد، انشالله سفر خوش و بدون حادثه ای را داشته باشند.
انشالله. ممنونیم از شما جناب سرهنگ شیرانی بزرگوار. برای شما و همکاران پرتلاش و نستوهتون آرزوی سلامتی و لحظه های خوش داریم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
بی صبرانه منتظریم که بشنویم آرزوهای شما رو و ببینیم آرزوهایی که برامون ارسال میکنید به 30336 37 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 22652525.
آرزوی من برای تمام مردم ایران و جهان در شروع قرن این جمله ها رو میتونه شامل باشه: بیکارها شامل بشن، مجرد ازدواج کنن، بی بچه ها بچه دار بشن و مستجر ها صاحب خونه بشن. تشکر میکنم. بهارتون مبارک.
عرض تبریک سال نو به همه شنوندگان عزیز، ایرانیان دوست داشتنی در جا جای این کره خاکی. مهمترین آرزویی که من دارم صلح و آرامش در سطح جهان هست در قرن جدید و سال جدید، و امیدوارم که مردم عزیز کشورم عزت و سربلندیشون روز به روز بیشتر بشه و مشکلات معیشتی اقتصادیشون حل بشه و اون چرا که برای خودم و دیگران هم میخوام عاقبت به خیریست. انشاءالله که همه ما عاقبت به خیر بشیم، که بهترین حالتیست که میتونیم به دست بیاریم با یاری خدای متعال. با تشکر از شاهرود.
برای تو سال جدید آرزوم همه ما همه ایرانی ها اینه که اول این که این ویروس و کرونا از بین بره، همه بیماران به حق پنجتن همه شفا پیدا کنن، هیچ اسمی از بیماری نباشه، هر کزم هر مشکل داره مشکلش حل بشه. تشکر از برنامه خوبتان. خدا نگهدار.
عرض تبریک به مناسبت بهار طبیعت و نوروز باستانی. آرزوی من در سال جدید و همه سالها اینه: الهی دل به مهرت آشنا کن، دلم را با نگاهت با صفا کن، برون کن هرچه عشقی در دلم هست، دلم را عاشق خود ای خدا کن. جاجرم، خراسان شمالی.
در سال جدید دوست دارم تمام هموطنانم سالم باشن، از گرفتاری نجات پیدا کنن، مستاجرا خونه دار بشن، جوونا شاغل بشن، و اگر هم خدا صلاح دونه از چشمای منم بده که بعد از 7 سال بتونم مجدد دنیا رو ببینم. ولی دعای کلی سلامتی تمام هموطنانم هست، که بندم پیشون باشم و خدا یه نظر لطفی به من بندازه. مخصوص شما عزیزان زحمتی در رادیو احساس واقعا زحمت کشید. دست شما درد نکنه. خدا نگهدار.
والا آرزوی من که نیست، آرزوی تمام ملت ایران در قرن شاهد ریشه کن شدن بیکاری که مادر تمام مشکلات مردم هست، بخصوص جوانمون، و حل مشکلات معیشتی مردم. اینو ما از خدا میخواییم، از مسئولین میخواییم که یه قرنی باشه که ما شکوفایی اقتصادی در تمام زمینه ها داشته باشیم، حل مشکلات معیشتی رو در دستور کار داشته باشیم، کاهش تورم رو در دستور کار داشته باشیم، زندگی بدون دغدغه فکری در رفاه و کامل در سایه ثروت‌های خدادادی در ایران اسلامی داشته باشیم. این آرزوی نه تنها منه، بلکه همه مردم ایران است، به خصوص عاقبت به خیری و سعادت خوشبختی همه جوانامون که سرمایه‌های اصلی کشورمون هستند و تجدید ناپذیر هم هستند. تشکر قدردانی می‌کنم. سپاسگزار از بخش برنامه‌تون.
خب عیدتون مبارک، امیدوارم که مراقب سبزیاتون باشید در سفره هفت‌سین. هنوز تازه روز سوم فروردین ماه هست. برای بچه‌ها داستان بگید. ما میگیم که مسافرت میکنید، میرید تفریح میکنید، همین درسته، ولی یادتون باشه از کتابخونه شهرتون خبر دارید، بهش اصلا سر میزنید، اصلا کتاب میخونید. من میگم کتاب خوندن خیلی عالی، ولی کاش کتابخونه برید ببینید. ولی به هر حال باید با دانایی در دنیای امروز زندگی کنید، حالا چه در ایران یا هر جای جهان. بدون دانایی میشه چیزی که نمونه هاشو در جای مختلف داریم میبینیم.
این دانایی مخصوصا تو مسابقه ما چقدر میتونه کمک کنه؟
واقعا؟
بله، کسی که اهل مطالعه باشه در مسابقه ما میتونه به 8 سوال از 10 سوال پاسخ بده و برنده 500 هزار تومان بشه به همین راحتی. 500 تومان رو کسی به کسی میده این روزا. کسی نداره که به کسی بده، ولی ما میدیم به کسی که برنده بشه.
500 هزار تومان. 500 چجوری میگن؟
500 هزار تومان.
500.
500.
تو یه عالم اطلاعات اقتصادی، چند تا سوال، مسابقه.
بریم به نصف جهان مینامرنش.
بسیار خوب، کجا؟ زابل؟
زابل رو نصف جهان میگن؟
بله بله، تو چون به خاطر اینکه سیستان، بله سیستان یکی از پهناورترین استان هاست.
بله.
شاید بندر عباس منظور.
بندر عباس هم نه، نصف جهان.
نصف جهان. بسیار خوب، شیراز؟
بعد اصلا به هم میخورن، شیراز نصف جهان مطالعه نشنیدیم.
شاید ایلام منظورتونه.
ایلام نصف جهان نمیگن.
آه گفتید شما مطالعه.
اصفهان نصف جهان.
خب زودتر میگفتیم.
بعد میخواییم گفتگو بکنیم.
یکی از کسانی که اومده در مسابقه ما شرکت بکنه آقای علی هاشمی از اصفهان. بله. سلام، عیدتون مبارک.
سلام، عیدتون مبارک باشه.
رحیم، سال نوتون مبارک باشه.
آقا اصفهانی صحبت کنید اگر اصفهانی هستید.
خوب هستین، سال نوتون مبارک.
خب شاید اصفهانی اصل نیست، چون معمولا اونه که اصلا میگن مثلا علی. ممنونم، سال نو شما مبارک باشه.
اصلید شما یا اصل نیستید؟ اصل اصفهانید؟
بله، از استان اصفهان هستم و برنامه خیلی خوبه رادیو اقتصاد شنونده هستم.
زنده باشه. اصفهانی صحبت میکنید آقا یا نه؟
بله خواهش میکنم، سعی میکنم که اصفهانی صحبت
کنم. کلا سعی نکنید اصفهانی صحبت کنید.
خواهش میکنم، سلامت باشی، ان شاءالله کمک میکنید که برنده بشید.
ان شاءالله، ان شاءالله، ان شاءالله.
نه شما باید کمک بکنید که جواب سوالا رو بدید به ما که ما بتونیم این 500 تومان رو به شما جایزه بدیم.
کارگرم هستم، ان شاءالله دست خالی رد
نشم. بریم به مسابقه.
اول سوال، آماده این؟
بله بفرمایید.
خب بچا، خب زنگو میخوایم بزنیم. 3 2 1.
داد و ستد بین مردم در جوامع اولیه به صورت کالا به کالا چه نام دارد؟ میگن مبادله چی؟
کالا به کالا دیگه.
پا بعدی. مبادله
اسم خوبی هم داره ها.
پای
پای.
درود بر شما.
بسیار خوب، این
کمک من. موضوع اصلی علم اقتصاد چیه؟
موضوع علم اقتصاد
دنبال چی میگردیم تو علم اقتصاد؟
پول دیگه.
منابع
مالی. پول.
منابع مالی و اقتصادی.
منابع اقتصادی. خب.
منابع اقتصادی.
کشور چکمه‌ای لقب کدام کشور است؟
ایتالیا.
درود بر شما. شیخ صدوق ملقب به کدام یک از مشاهیر است؟
شیخ صدوق
اشتباه بوده. بعد از سلسله صفویه چه سلسله ای
بود؟ ابن باباوی بود. ابن باباوی.
بله.
آفرین بر شما. بعد از سلسله صفویه چه سلسله حکومت کرده؟ بعد از صفویان کیا؟
شاه عباس بوده؟ شاه اسماعیل نبوده؟
نه
چه سلسله ای؟
بعد از سلسله صفویه چه سلسله حکومت کرده؟
بعد از صفویه.
خب میرم سال بعدی.
بیشترین مرز خشکی ایران با کدام کشوره؟
بیشترین مرز خشکی با
کجا؟ زیاد هم نه
این وره.
عراق.
آفرین. این که داره تقلب میرسونه خیلی تابلو تقلب میرسونه.
همه امتیازه ماده شخص دیگریه. ولی خب همونش
کنم. سیاست نرخ ارز توسط کدام نهاد اجرا میشه؟
سیاست نرخ ارز
بانک
مرکزی دیگه.
بسیار خوب.
خب شما
بعد مسابقه اونو گفتن دیگه.
بله. نه قبول هم کردیم، ولی 6 تا رو پاسخ دادن ایشون.
یعنی اگه اونم قبول کنیم 6 تا.
بله اونو قبول کنیم میشه 6 تا. کمک همراهتون هم خیلی موثر بود، از طرف ما سلام برسونید بهشون.
نه یعنی الان برنده نشدن؟
نه متاسفانه، ولی روزهای بعد هم شما رو شرکت میدیم.
فردا میتونید شرکت کنید.
بله شما فردا پیام ارسال بکنید شرکت داده میشید. ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنم. سلام به اسپانیایی خونگر برسون. روزهاییه که برخی از افراد به شمال کشور میرن، بعضی ها شرق میرن، بعضی ها غرب میرن، بعضی اصفهان و شهرهای مرکزی رو انتخاب میکنن برای سفر، و بعضی و خیلی ها میتونیم بگیم که از افراد میرن به مناطق جنگی کشورمون، مناطقی که آلبومی از یادگاری های 8 سال دفاع مقدسه. میخواییم گفتگو بکنیم آقای خیرخواه بزرگوار با جناب آقای حسین صدر، دبیر محترم قرارگاه جهادی شهید مهدی باکری. سلام و درود بر شما، عیدتون هم مبارک باشه.
آقای صدر
سلام علیکم و رحمت الله، عیده به شما و همه دوستانی که صدام رو میشنوند تبریک عرض میکنم. من در خدمتم.
متشکرم. بپرسم چون انقدر آرام صحبت میکنید، کجا هستید الان؟ کجای منظومه شمسی آقای صدر؟
الان که جای خاصی از منظومه شمسی نیستیم، کشور خودمون شهرمون
نیست. ما خودمون تو منظومه شمسی نیستیم،
خودمون یه منظومه شمسی دیگه هستیم.
خب بسیار خوب،
تحلیل شما.
سال نو بهتون شاد باش میگیم. توضیح میدید کاری که قرارگاه جهادی شهید مهدی باکری انجام میده، شما و همکارانتون به چه ترتیبی هستش و بیشتر اقدامات متمرکز رو چه کارهاییه؟
بله، قرارگاه مهدی باکری تیج ابلاغی که تقریبا میشه گفت چند ماه پیش از طرف مجموعه جهادی ناحیه دانشجویی کل کشور به نواحی مختلف شهرستانی ابلاغ شد. یه سری قرارگاه های تشکیل شد که قرار شد این قرارگاه ها تو استانهای خودشون یه سری کارهای جهادی انجام بدن، شناسایی بکنن شهرستان هایی که از نظر کم، از نظر همه چی به هر حال امکانات بهداشت یه سری مشکلاتی داشتن، بچه های جهادی، گروه های جهادی فعال بشن تو این شهرستان ها، یه سری فعالیت هایی رو انجام بدن. دوستان ما هم یه قرارگاه تشکیل شد به نام قرارگاه آقا مهدی باکری که سعی کردیم تقریبا تمام گروه های جهادی فعال تو استان رو یه جای جمع بکنیم، باهاشون مشورت بکنیم، دو تا شهرستان محروم استان رو شناسایی بکنیم، شهرستان چاودران و شهرستان تکاب، مشکلاتی که موتایی که داشتن رو شناسایی بکنیم و با گروه ها بریم که کمکی داشته باشیم. تقریبا میشه گفت تو اولین استانی که، اولین شهرستانی که ما انتخاب کردیم شهرستان چاودران بود تو شمال استان آذربایجان غربی، و دومینش تکاب بود تو جنوب استان آذربایجان غربی. چون این دو تا شهرستان یه ویژگی خاصی که داشتن، هر کدومشون دو تا بافت فرهنگی یه جالبی داشتن که تو تفتی به این المللی هم شده بودن. تو چاندران در کلیسای چاندران و تو تکاب مجموعه تخت سلیمان، که با این که میتونستن بهره برداری خوبی ازشون بشه در قابل گردشگری، ولی خیلی محروم بودن هم از لحاظ مادی فرهنگی هم از لحاظ معنوی. برحال بچه ها برای شروع چاندران رو انتخاب کردن. 6 تا گروه مهاجر از استان داشتیم و 35 تا گروه بومی اون شهرستان. تو زمینهای بهداشتی، پزشکی، دندان پزشکی و تام پزشکی و آموزشی بچه‌ها فعال بودن اونجا. بودن میشه گفت به 20 تا روستا رفتن تو چاودران، هر کدوم بین 25 تا 30 نفر دانش آموز ارتباط گرفتن که باشون کار آموزشی انجام بدن. چون چاودران یه شهرستان میشه گفت دورافتاده با یه سری مسیرهای مواصلاتی جالبی نیست، متاسفانه بچه ها نمیتونن از اینترنت و از تلویزیون هم گاهن استفاده کنن، و بارش برف و باران هم باعث میشد که جاده ها خیلی وضعشون خراب میشد، یعنی جاده ها به کل قطع میشد مراحل مواصلاتشون، مسیرهاشون. بچه های جهادی ارتباط گرفتن که باشون کار بکنن، با مدارس هماهنگ شدن که مدارس رو باز نگه دارن، بچه ها بیان باشون مراحل آموزشی و درسیشون رو حل بکنن.
بسیار خوب.
بسیار خوب.
یه مشکل دیگه این که بود در مورد
باشه. این کاری که گفتید فوق‌العاده است. من فکر می‌کنم که شاید باید بیشتر روی این تمرکز بکنیم و انشاءالله در اولین فرصت از شما بشنویم. خیلی ممنونم که این دقایق رو به ما اختصاص دادید که شنوندگان رو هم آگاه بکنیم. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم آقای سعید.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، خداحافظ، روز بخیر. ساعت 10:55 دقیقه است. خب یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم. شهدای 8 سال دفاع مقدس رو جانانه ایستادن. چه دنیایی که تونستیم ببینیم حقیقتاً و منصفانه بتونیم به طور واضح و شفاف ببینیم که وقتی شهیدان از جان گذشته ما برای دفاع از میهن، دفاع از مردم، دفاع از ارزش‌ها، دفاع از خنجرها، دفاع از فرهنگ، دفاع از داشته‌ها، دفاع از تاریخ و تمدن، دفاع از همه چیز که تحت یک کلمه کیان ملک و ملت میشناسیم تا پای جان بیستن و افتخار بیافرینن. هر لحظه‌ای که یاد میکنیم، هر اسمی که از اونها میبینیم به ما روح تازه و جان تازه میده. میخوام بریم به مرکز در حقیقت ویژه‌ای که ما تحت عنوان مرکز راهیان نور میشناسیمشون در مناطق 8 سال دفاع. بله نقاط عملیات 8 سال دفاع مقدس. همینک سردار نادر ادیبی، دبیر ستاد مرکزی راهیان نور، با ما هستن تا با یادکردی از شهدا و دلاور مردان ایران اسلامی همچنان روح و جانمون رو تازه بکنیم. سلام، سال نوتون مبارک.
سردار سلام، سال نو مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم خدمت مجریان خوب رادیوی خوب شما و همینطور مردم عزیزمون و عید سال 1401 رو هم تبریک عرض میکنم. امیدوارم سالی پر از برکت و نعمت برای ملت ایران باشه. خدمتتون هستم.
انشالله. خیلی متشکرم. بعد از 2 سال کرونا فکر میکنم که واقعا بیتابی بسیاری برای این موضوع خاتمه پیدا کرد. امسال چه خبر و الان چه خبر، کجا هستیم و از این رویداد فرهنگی بیشتر بفرمید؟
بله، همطور که جناب عالی اشاره فرمودید، بعد از توقف 2 ساله‌ای که در کرونا در اعزام کاروانهای رادیو نور داشتیم و مسببه‌ای که از ستاد ملی کرونا دریافت شد و الحمدلله به همت همه مجاهدان راه سلامت و دانشان عزیز ما، خوشبختانه کرونا کاهش پیدا کرد و زمینه حضور مردم در مناطق عملیاتی فراهم شد. حقیقتاً توی کشور فرمودید مردم مشتاقانه به سمت این مناطق حضور پیدا کردند و خیلی عظیم مردم در مناطق عملیاتی حضور دارن، شاید فراتر از پیشبینی هایی که می شد. دلدادگی مردم و اونسشون با قهرمانان خودشون و فرزندان خودشون در دفاع مقدس بسیار بالاست. ما در سال تحویل امسال در فقط یادمان شلمچه، گرچه در همه یادمان ها خب ما برنامه هایی داشتیم، اما خب یه بخش مهم این کار در معمولا در شلمچه در سال تحویل برگزار میشه. ما قریب به 75,000 نفر در ساعت سال تحویل در منطقه یادمان شلمچه حضور پیدا کردن و این اوج دلدادگی مردمه. بجز بعضی از مراکز مهم زیارتی ما در کشور، یک همچین جمعیتی اون هم در یک منطقه بیابانی و خاکی که قدمگاه شهدای ماست، خب بی نظیره. این اوج دلدادگی مردم به دفاع مقدس و شهیدان گرانقدر خودشون. الان هم که بنده با جناب عالی و همکار محترمتون صحبت میکنم، در منطقه عملیاتی غور هستن که عملیات های بزرگی اینجا انجام شد، عملیات بعد، عملیات خیبر و بعد عملیات های کوچک و بزرگ و محل شهادت سردار شهید علی هاشمی که یک منطقه بسیار زیبا مملو از آب توی این منطقه و ذکر این بچه ها و دیدن این مناطق خودش کلی خاطرات سرزمین نبرد ملت ایران رو تداعی
خیلی ممنون از شما. برای ما هم دعا بکنید سردار در اون حال
دقایقی ما رو در یک شرایط ویژه‌ای قرار دادید.